بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب بحث این بخش از مباحثمون بحث درک متن مربوط به معناست. این قسمت رو من با اجازتون چون بحث معنا و وقتمون هم کمه شاید نظم نداشته باشه که دیگه خودتون اهل حالید، مدها میگن اهل روزه اید و اهل حالید، خودتون به نظم در بیان سعی میکنم، منتها چون که عرض کردم میخوام بعضی از مطالبی که مهمه بگم شاید نظم خاصی نداشته باشه، بحث معناست دیگه، خودتون عنایت بفرمایید. خب در بحث معنا عرض کردم ما ترکیب درست خونی خیلی مهمه، منتها این صحیح خونی که ما دنبالش هستیم، اگر به دنبال صحیح خونی فهم صحیح هم داشته باشیم این هدف اصلی ماست، درسته؟ شما کاملا اعراب رو درست بخونید، حتی بعد از خوندن تجه ترکیب هم بپرسند بگید، اما اثر این تجزیه ترکیب درست و صحیح خوانی این نباشد که شما به معنای درست از متن و کامل، این من تاکید میکنم فهم صحیح و کامل، ما بسیاری از وقتها یا دچار فهم غلط میشیم، کاملا برعکس مراد متکلم برداشت میکنیم، بعضی وقتها فهم ناقص داریم، غلط نرفتیم، راه درست رفتیم، منتها نصف راه، بقیه از ظرفیت‌های متن استفاده نمی‌کنیم. ما سعی می‌کنیم همین طوری که تمرین داره فهم بحث صحیح خوانی، این بخش فهم صحیح و فهم کامل هم عزیزان تمرین مضاعف می‌خواد. اولین نکته ای که در واقع باید توجه بکنید در متن، در فهم معنا و متن، اینه که توجه به معانی دقیق کلمات، تک تک کلمات، معنای دقیقش رو باید توجه کنیم. این معادلش در بحث متخونی چی بود؟ یادتونه گفتیم که غیر از دیروز گفتیم قبل از حالا اعرابش چیه رو ولش کن، نحو چیه ولش کن، ضبط خود کلمات یادتونه تو بحث علم، تو بحث غیر علم، ابن سیده، ابن سیده، همین طوری که در ضبط دقیق کلمات گفتیم آقا به لغت مراجعه کنیم، اعتماد بر این که میگند معروف اینه به ذهنم اینجور نکنیم، تو بحث معنای کلمات، تک تک کلمات نه ترکیب، شما یه جمله ای میخونید در اونجا الفاظی وجود داره، شما اون الفاظ معانی دقیقی در زبان عربی قطعا وجود داره برای اونها، باید اون رو توجه کنید. خیلی خب چجوری توجه کنید؟ با مراجعه به کتب، بله، با مراجعه به کتب لغت. من یه ذره اینو توضیح میدم، با مراجعه به کتب لغت، منتها با مراجعه تحقیقی و تخصصی. اینا همش به این معنا نیست که شما، اینو سومین بار از دیروز تکرار میکنم، کار زندگیتون رو ول کنید بچسبید به این بحثا. ببینید دو روز یه بار یه لغت رو، یه بار یه لغت رو نمیدونم چقدر طول میکشه، این کارو بکنید. آقا یه هفته دو لغت رو کار بکنید، این زیاد در واقع فرصت از شما، یعنی وقتای مردتون رو بذارید برای اینا، اشکالی نداره، شما درستون رو میخونید، از در وقتای مردتون اینو استفاده بکنید، ببینید که چه نشاطی میده، چون که دید شما رو درست میکنه، نشاط میده. با مراجعه به کتابهای لغت منتها به صورت تحقیقی و تخصصی. من اینو یه ذره باز میکنم، ما بسیاری از لغت هاست که از او یه فهم عرفی داریم. من یه بار عرض کرده بودم اگر شما یه آیه ای رو یه آیه رو مواجه باشید که واژه انفاق، یه بار فکر کنم عرض کردم، واژه انفاق باشه توش. ببین میگه و مما رزقناهم چی کار میکنند؟ ينفقون. من فکر نمی کنم شما و ماها، شما که میگم نه، هم فکر نمی کنم مثلا یه کسی بگه این آیه رو برای من معنا کن، شما تو خودتون احساس نیاز پیدا بکنید برید لغات این جمله رو با این روی کرد بگید تحقیقی و تخصص پیدا کنید. چرا؟ چون که احساس نیاز نمی کنید. میگید آقا این واضحه دیگه، و مما رزقناهم ينفقون، معنا کنید از اون چیزهایی که رزقناهم به اونها روزی دادیم اونها چیکار میکنند؟ انفاق میکنند. در حالی که دقت کنید اگه کسی از شما بپرسه انفاق چیه؟ حالا من دیگه وقت نیست حالا اینو بحث میکنم، انفاق یعنی چی؟ نهایت میگید آقا میبخشن دیگه، بخشش میکنند، جود میکنند، نمیتونم عطا میکنند، یه مرادفات اینجوری سرهم میکنیم. در حالی که انفاق یه معنای بسیار بالایی داره، انفاق به معنای بخشش، بگید شما اگر انفاق رو به معنای بخشش معنا کردید، از آن چیزی که روزی کردیم میبخشند، شما به قرآن ظلم کردید، به انفاق ظلم کردید. هیچ دینی انفاق نداره، هر دینی احسان داره، دینم لازم نیست، آدم باشه احسان داره، بخشش داره، انفاق یه چیز دیگه است. شما اینو یک بار هفته ای یه دونه هم باشه باور کنید این شرف داره، اون وقت ببینید که دیدتون چقدر باز میشه. این ربطی به نحوم نداره، معناست، اونم معنای ربطی به باز به نحو نداره، معنای دقیق بله کلمات جزیره ای، این کلمه معناش چیه فلان. شما اون وقت مراجعه کنید به کتاب لغت با تحقیق و تخصص معنای، حالا انشالله من کتابای لغتی که شما رو به این معنا میرسونند، شما المنجد رو نگاه کنید، هم فقط همین بخشید و یه چیزی که شما رو به سادگی قانع کنه و برگردید، اجمالی بدونید. اینو من نمیخوام، یعنی اینو اجتهادی که شما دنبالش هستی فهم صحیح و کامل، این ارضا نمیکنه، این شما رو دقیق نمیکنه. خب شما برید انفاق، اصلا انفاق از چه ماده ایه؟ حروف اصلش چیه؟ بگید نفقه، درسته؟ خب نفق و معنای اصلی، معنای اصلی رو تو لغت پیدا کنید. معنای اصلی یعنی چی؟ دقت کنید، این معنای یه ذره شاید طول بکشه اشکال نداره. ما فصاحت شنیدیم دیگه، فصاحت رو بگید بلاغت. شما فصاحت رو برید در زبان عربی معنا کنید، لغته ها، من کاری به علم بلاغت بگید ندارم، نه فصاحت. شما میبینید که فصاحت مثلا به هر معنایی که در واقع معنا میکنند که الان فصاحت مصدره، فصوح یفصح، بگید فصاحت. شما از این ماده فا و صاد و حا مشتقاتی میبینید، از جمله مشتقات فصاحت، به شخص میگند بگید فصیح، درست؟ سف فسح روز عید مسیحی هاست، فسح، درست؟ افسح از باب افعال در جاهایی استفاده میکنند. شما نگاه کنید ببینید معانی مختلفیه، لغت رو میگم، درست؟ فصاحت ظهور مثلا معنا کرده، فصاحت رو به چه معنا؟ ظهور، شیوایی، نمیدونم چی فصح نوشته ایدون لنصارا، ایدی برای چیا؟ مسیحیا. افسح معانی مختلفی نوشته، اصلا افسح لبن شیر، افسح اون حیوان اول ولادتش که در واقع بچهش به دنیا میاد، اون شیرش که ما میگیم در انسان هم هست که آغوز میگید دیگه، درسته؟ عربا لبا میگن. اون یه ذره رنگش کدره دیگه، زرد و ایناست. حالا در حیوانات مختلفه، یعنی در موجودات زنده مختلف، بعضی مثلا یه روز دو روز سه روز بعدش دیگه به حالت نرمال و سفید در میاد. وقتی که اون شیر شفاف شد، عرب میگه افسح اللبن. بچه اول که میخواد صحبت کنه و هیچ نمیدونه، میخواد صحبت کنه اما معلوم نیست، مخرج اونها تعطیل، اما یواش یواش میگه که آره بابا مام، یعنی حروفی که شفویه شروع میکنه دیگه، ب ب ماما، اینا رو زودتر میگه. اول نمیگه که علیکم، هیچ بچه ای تا الان علیکم نگفته اولین بار، مگر اینکه بچه طلبه باشه. خب اینجا وقتی که حرفاش معلوم شد، عرب به اون چی میگه؟ میگه افسح السبی، یعنی زبونش باز شد. شما زبونش باز شد، شیر سفید شد، هوا ابریه، ابرا رفت کنار، میگن چی؟ افسح الیوم، افسح الجو. خب روز عید مسیحی ها، فصاحت فلانی نمیدونم فصیح، همه رو بگیرید، همه اینها درسته در جاهای مختلف استفاده میشه، اما یه معنای مشترک داره، یک معنای که اون معنای مشترک در معانی مختلف جاری و ساریه، و اون معنا چی؟ شفافیت و ظهوره. اصل معنای فصاحت بگید شفافیت و ظهوره. اگر به یه شخصی که بلبل زبونه خوب صحبت میکنه میگن فصیح، به خاطر اینکه مطلبشو به صورت ظاهر و شفاف بیان میکنه. اگر به عید مسیحی ها که میگند عید الفصح، چرا میگم فصح؟ چون که اینا اعتقاد دارن که حضرت عیسی رو به صلیب کشیدند، دفن کردند، بعد از مدتی از قبر بگید مسیح اومد بیرون، بعد رفت آسمان. مسیح این اعتقاد دارد نگه؟ قرآن میگه و ما قتلو، نکشتند، به صلیب نکشیدند و چی مستقیم رفت. اونا میگن نه، کشتند و دفن کردند، بعد ظاهر. چون که در اون روز اعتقاد خودشون مسیح از زیر زمین بگید ظاهر شد، به اون روز میگن عید الفصح. شیر که کدره، وقتی که رنگش باز میشه در واقع شفاف و بگید. بچه که گنگه و و ها ها، وقتی که حرفاش معلوم میشه میگن افسحه، ظاهر میشه. هوا ابریه، ابرها میره، شفاف میشه، ظاهر میشه، اون چیزایی که دیده نمیشد دیده میشه، اینو میگن افسحه. میبینید همه اینها درسته معانی مختلفه، اما یه معنای مادر داره، اون معنای مادر در موارد مختلف وجود داره، متوجه هستید؟ این معنا رو میگیم معنای اصل. این معنای اصل رو پیدا کنید، ببینید چه تناسبی با اون معنای استعمالی داره. شما الان واژه خمر، خمر، خمر رو اگه کسی بگه خمر یعنی چی؟ یسالونک عن الخمر والمیسر، خمر بگید معناش چیه؟ شراب، درست؟ ولی یضربن به خمرهن، خمر جمع مکسر خماره، ببینید خمر شراب، خمار، خمار یعنی روسری، روبند، درست؟ در مورد خود خمر شراب، خمر روسری تناسبی ندارند؟ آخه دارند. برو معنای اصلیش رو بفهم. معنای اصلش چیه؟ شما نگاه کنید به معنای اصلش، میبینید که اصلا این ماده اصل معناش پوششه، و به شراب اگر میگن چون که موجب پوششه عقل میشه، اگر به روسری میگند چون که موجب پوششه، واضحه؟ این معنای اصل رو پیدا کنید. این معنای اصلی گام اول فهم محققانه و متخصصانه لغته. گرفتی چی شد؟ اینا رو دقتونه. شاید شما بیدید کجا؟ از آن کتاب‌های لغت مختلفی وجود داره، اما کتابی که برای این زمینه اصلا نوشته شده کتاب مقاییس، حتما اینو مراجعه کنید، کتاب مقاییس اللغه، یکی از کتاب‌های خوب و کتاب‌های معتبر، با این جور کتاب‌ها آشنا بشید. شما کتاب مقاییس اللغه جناب ابن فارس رو نگاه کنید، ببینید هر ماده ای رو که میخواید در مورد خمر و اینا صحبت کنید، درسته؟ بله؟ این یه اصطلاحات خاصی داره که حالا من میام مراجعه کنید، خود اینم تا معنوس بشید یه ذره اذیتتون میکنه، منتها اشکال نداره. شما ببینید یه وقت دیدید دیگه، بعضی وقتا شما وارد میشید که میبینید که یه فیلم نشون میده، مثلا 10 نفر اونجا نشستن نگاه میکنن، همه اینجوری دهنا باز، ذوب در اون صفحه تلویزیونه، شما نشستید، شما هم نگاه میکنید، میگن ای وای حساسه، ساکت، شما میخواید کجاش حساس آخه؟ شما راست میگید، اونم راست میگه، اون میگه حساسه چون که این سر و تهشو بله میدونه، اولشو دیده. شما الان وسط اومدید فقط میبینی که یه نفر میره دستشویی، آفتابه دستی دستشویی، میگه کجاش حساسه آخه الان، این دیگه یه بادی بودی، این دیگه حساسش کجا بود؟ عزیز اون عقبهشو میدونه براش حساسه، شما فقط اون دستشوییشو میبینید، برای شما نه، حساس نیست، شما برای اونو میخندید. بعضی وقتا کتاب هم همینطوره، یه وقتی یه کتابی شما یه لغتی دسته یه کسی باشه اصلا عاشق این کتابه، چرا؟ چون که این کتاب مرتب به او دید میده، شما اولین باری که باز میکنید مثل اینکه وسط فیلم وارد شدید، هیچی ازش ندارید، حال نمی کنید، لذت نمیبرید. اما وقتی که جریان برای شما تعریف بشه از اون کتاب لذت میبرید، متوجه هستید؟ جریان کتاب اینه که فوتوفن کتاب رو بدانید. این موجب مقایسه لغه عزیزان، حد نمیگم من ایدئال، اصلا دوست ندارم که بگم آقا ایدئالی برنامه ریزی بکنیم که یه روز دو روز دیگه تعطیل بشه التماس دعا. بعضی وقتا مثلا ما یه کسی فرض کنه فقه میخونه، میگه که آقا من میخوام دیگه ادبیات رو از اول بکوبم، میگم لازم نیست اول بکوبی، شما خودتو بکوب، ادبیات لازم، میگه آقا من میخوام 3 ساعت در روز ادبیات، میگم اینم اشتباهه، جو نگیره، شما نیم ساعت بذار، فقط نیم ساعت، اما مرتب باش. اینو میخوام عرض بکنم، ایده هفته ای یه بار لااقل میتونید که مراجعه کنید، چرا نمیتونید مراجعه کنید؟ مقایس لغه، شما هر لغتی رو، هر ماده ای رو میخواید برید ببینید، درست؟ اونجا میرید اون ماده رو الفبایی دیگه پیدا میکنید، جلو این ماده تعبیراتی داره، من اون تعبیرات رو فقط دوتاش رو عرض میکنم که اینو دقت کنید. بعضی وقتها اینجوری نوشته جلو، قبل از اینکه معنا کنه اون ماده رو، قبل از اینکه مثلا خا و میم و را، درست؟ میخوای شما چی رو پیدا کنید؟ خمر و خمار و خمیر و الاخر رو پیدا کنید، درست؟ خا و میم و را رو میگید قبل از اینکه مشتقاتش رو بنویسه، قبل از اینکه معنا کنه. بعضی وقتا اینجوری میگه، میگه اصلون یا اصلون واحدون، بارک الله. بعضی وقتا میگه اصلانه، بعضی وقتا میگه ثلاثه اصولن. این اصلون یعنی چی؟ یعنی یه ریشه معنایی داره، 10 تا هم لغت از او استعمال بشه در وزنهای مختلف، در قالبهای مختلف، همش برمیگرده به اون اصل، بگید واحد، گرفتید؟ اون اونقدر لغت رو جذاب میکنه. بعضی وقتا میگه اصلانه، اصلانه یعنی مواظب باشا، 2 تا ریشه داره، این مشتقات مال این ریشه معناییه، این مشتقات دیگه مال این معناییه، ربطی به هم بگید نداره. بعضی وقتا نوشته اسیلون یعنی تسقیر، اسیلون میدونی یعنی چی؟ یعنی یه اصل داره، اونم یه اصلی که زیاد استعمال و کلمات هم خانواده زیادی بگید نداره. اینجا شما وقتی که مخصوصا قالبشون اصل واحد میگه، شما میبینید اصل واحد بعد میگه آره این معنا هم برمیگرده به اینا، به خاطر همین. اون وقت میبینید چقدر جذاب میشه. دقت فرمودید؟ تونستم برسونم این رو؟ عنایت فرمایید. من کجا بودم؟ انفاق بودم. اگر به من بگن که آقا و مما رزقناهم ينفقون به چه معناست، میگم از اون چیزی که روزی دادیم به اونها بخشیدیم انفاق میکنن. میگن انفاق میکنن یعنی میبخشن. آقا نه، انفاق به معنای بخشیدن بگید نیست. انفاق رو شما برید، کلمات مختلفی از این نفق استعمال شده. انفاق داریم که همین به معنای بخششی که ما تو ذهنمون میاد، درست؟ نفق داریم سوراخ، منافق داریم منافق. از اینا هست یا نیست؟ تا حالا فکر کرده اید که چه ارتباطی بین منا و چی وجود داره؟ انفاق فکر نکردیم. نافقا داریم، سوراخ بعضی از موش ها در واقع زمین رو که میکنند خاک جمع میکنند، درست؟ اون طرف هم یه سوراخی برای احتیاط، برای مواضع خطر در واقع درست میکنه، منتها کامل نمیاد زمین، یه لایه ای از زمین میمونه. تمام مواضع خطر با سرش یه ذره میزنه، اون باز میشه، از اونجا فرار میکنه، درست؟ اون رو هم نافقا میگن، قاسعا، نافقا. اینا چه ارتباطی به این بخشش داره؟ شما اون وقت مراجعه میکنی به کتاب لغت، نفق سوراخ، بخشش سوراخ. بعد انفاق بابه، کدوم بابه؟ بله؟ افعاله. باب افعال معنا داره دیگه؟ باب افعال معنای تعدیه داره؟ باب افعال معنای سلب داره؟ این کدوم یک از معانی باب افعاله؟ من دیگه ادامه نمیدم. شما این با این دید انفاق رو نگاه کنید، انفاق رو نمیتونید ترجمه کنید مگر اینکه حداقل 10-15 کلمه بگید بشه انفاق. انفاق به معنای بخشش نیست. شما یه چیز رو کمک کرد، بیا این انفاق کردم، انفاق نیست. اون وقت میبینید که این انفاق رو شما برای یک کسی که دین نداره توضیح بدید که آقا دی یکی از احکام که تشویقی اسلام که مردم رو تشویق میکنه چیه؟ انفاقه. انفاق چیه؟ اونو توضیح بدید، بگید به این میگن انفاقا، هر بخشش نه، که بگید آقا بدون دین هم ما بخشش داریم دیگه. و چقدر جذاب میشه اینا رو، این تخصصی که میگن یعنی این. مزنون و ترادف ها، این هم جمله پایانی من باشه، مزنون و ترادف ها. بعضی وقتا شما شاید دیده باشید اگه با لغت کار کرده باشید، یه لغت های شبیه هم هستن، میدید نگاه میکنید میبینید که یه چیزی نوشته، اون چیز رو شما نمیدونید، میرید اون ماده رو پیدا میکنید میبینید که اون یکی رو نوشته، یعنی پاسکاری کرده، میگه زید به معنای امر، میرید امر رو پیدا کنید به معنای بله زید. در حالی که ما در زبان عرب نمیگم مترادف نداریم، که در اصول خوندید بعضی ها معتقدن که ما در زبان عرب مترادف بگید، هر لفظی بالاخره یه فرقی داره، این قطعا حرف اشتباهیه، اما مترادف کم داریم. اکثر معانی مزنون و ترادفه، یعنی آدم احساس میکنه مترادفند، اینا مترادف نیستن. این آیه رو دقت کنید، آیه در مورد اختلاف زن و بحث خانواده است که میگه ان تعفو، اگه چیکار کنید؟ تعفو، عفو کنید. و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. خیلی جالبه اینا، میگم برید، برید اینا رو پیدا کنید، اگه لذت نبردید ولش کنید دیگه، ادامه ندید. ببینید ما کتابا رو که میخونیم، بعضی مثلا میگه آقا عفو بگید، صفح و غفران یعنی ببخشید. ما خدا هم میگیم دیگه، اللهم اغفر لنا ذنوب، ببخشید. صفح بگذر، شطور دیدی؟ ندیدی. عفو ببخش. اینها چرا میگه ان تعفو آخ من باشم؟ میگه تکرار میکنه، چرت و پرت زیاد میگه، من به خودم عرض میکنم. اما خداست. دیروز من عرض کردم تو کتابای قدما از اول طلبه رو با نگاه دقیق بار می آوردن. درسته ابن مالک چرا اینجا گفته؟ شاید شما مسخره کنید بابا ابن مالک اصلا حواسش نبود این نکته ظریفی. نه آقا، شما کاری نداشته باشید. اینها تمرین برای دقت در قرآنه. قرآن به خدا دقت داره. ما میگیم که در جنگ نقل میکنن، در جنگ از بعضی ها امام علی، بعضی ها نسبت میدن به امام حسین علیه السلام. میگه در جنگ مثلا دیدم بعضی ها رو نمیزنه، بعضی ها زیر سیبیلی رد میکنه، بعضی ها رو میزنه. میگه که آقا چرا این کارو میکنی؟ مثلا میگه که من در یکی نور هدایت میبینم، اونو نمیزنم. در یک کسی مثلا یه تنبیهی، یه کوچولو میزنم. میگم یه کسی که در جنگ اوج استرس دقت میکنه، خیلی خوب، بالا منبر که راحت خنک نشسته اونجا صحبت میکنه، دقت نمیکنه؟ تو نهج البلاغه قابلیت دقت نداره؟ قطعا باید دقت بکنه و دقت میکنه. خلا این حضرت علیه. شما بیا خدا که اصلا قابل مقایسه است نیست که. آقا قرآن یه جای لغتی رو میاره، یه جا لغت دیگه میاره، یه جا دو بار میاره، یه جا سه بار میاره، یه جا یه با... اینا همش نکته داره، به خدا نکته داره. منتها ما توجه نکنیم این نکته ها از دستمون پر. خب آقایون میگن آقا این چرا سه بار گفته با عبارات مختلف؟ نهایت زوری که میزنن میگن چی؟ تأکید، از باب تأکید. یعنی میخواد بگه ببخش آقا، ببخشی ببخشی ببخشی، خوبه، خدا هم بخشنده است. در حالی که اینجوری نیست. شما نگاه کنید فرق بین عفو و صفح و غفران چیه عزیز؟ اینا درجه بندیه. عفو پایان پایین ترین مرحله بخششه. اینو تا به حال یاد گرفتیم که در واقع اصلا عفو یعنی چی. پایین ترین درجه است. یه درجه بالا بگید صفحه، یه درجه بالا غفرانه. پایین ترین عفو یعنی چی؟ عفو یعنی عدم عقاب. عقاب نکنی چی کردی؟ عفو کردی. طرف پسرشو مثلا یه کسی کشته، مثلا اعدام دادن بهش، میگه که آقا بخشیدم، برو دیگه به جهنم، جلو چشم نیا. قصاص نمی کنه، قصاص نمی کنه، میگه برو دیگه. این چی کار کرده؟ عفو کردی. شما صفح نکردی، شما بگید غفران نکردی. یه مرحله بالاتر که کار هر کسی نیست چیه؟ صفحه، که خودش توضیحش میخواد. یه مرحله با دیگه اون لول آخر بگید غفران. غفران چیه؟ اگر ما غفران رو معنا کنیم، غفران یعنی ببخش، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، یعنی خدا دیگه عذاب نکن. نه بابا، اون عفوه. غفران بعد از صفحه، آخرین مرحله است. خدا ببینید این که رتبه ای میگه، میگه اگه عفو کنید صف کنید به پله ای میره. یعنی ایدئال من خدا عفو نیست، میگم اما ایدئال من خدا چیه؟ بگید غفرانه. اما شما بالاخره بر اساس ظرفیتتون ببین چیه دیگه. عفو کنید این دیگه پایین ترینشه، لاقل عفو کنید. اگه میتونی برو پله دوم بالاتر از عفو، چی کن؟ صفح کن. اگه میتونی اونجا میشی خدایی. چرا؟ چون که خدا ما میگیم عفوه، خدا نمیگه من عفوم، خدا میگه فإن الله غفور. اون وقت میای پیش خودم. یعنی اگه عفو کنی کلا خوبه، اما عفو کنی خدایی نیست، نمیشی، اما بالاخره در اون مسیری. صفح کنی یه ذره بالاتره، ببخشی اونجا دیگه مثل خدا هستی، فإن الله غفورون. یعنی عفو کنی صفح کنی، این کد میده دیگه. اون وقت برو ببین غفران چیه، برو ببین صفح چیه. ما با این دید نگاه کنیم دیگه. این نمیگیم که اگه ببخشی چشم بپوشی چی چی خدا هم بخشه. نه، اینا ظرافه. متوجه شدید؟ اینو با منجد به دست بگید نمیاد. شما میگی سنه سال فلانی، سنه، سنه یعنی چی؟ سال دیگه. عام الفیل، عام، عام نه بده، عام، عام الفیل، عام یعنی چی؟ سال، درست؟ شما سنه رو برو لغت های پایین ها دیگه، تخصصی نه، میگه سال، عامم میگه سال، درسته؟ شما با این دقت نمیتونی قرآن رو صحیح و کامل بخونی. اون وقت میگه قرآن سوره یوسف سلام الله علیه میگه که آقا بعد ثم، اون وقتی که خواب میبینه هفتا چیچی اومد، هفتا چیچی رو خورد، حضرت یوسف تعبیر میکنه. حضرت یوسف چی میگه؟ حضرت یوسف پیغمبره، خدا هم کلام اون رو نقل میکنه، میگه که آقا تزرعون چند سال؟ سبع سنین، هفت سال زراعت میکنی چیچی، هفت سال دوم که هست اونجا تعبیر میکنه ثم، بعد از اون هفت سال که دیگه سیلوها رو پر کردید، بعد میاد آمون، یه سالی که فلان. تا به حال تو و من فکر کردیم که خیلی خوب، شما ترجمه نگاه کنید، اونو هم سال نوشته، بگید اینم سال نوشته، فکر کردی که اینا چه فرقی دارند؟ فکر نکردیم. چرا؟ چون که با این منظر نگاه نمی کنیم به معنا تحقیقی و تخصصی. سنه به سالی میگن که سختی درش باشه، عام به سالی میگن که اصلش راحتی درش باشه، خوشی، یه اتفاق خوبی درش اتفاق افتاده که دل یه عده‌ای خنک شده. وقتی که اون هفت سالی که کار و تلاش باید مضاعف پدرتون در بیاد، اونجا خدا تعبیر میکنه به چی؟ یعنی اینجا خورد و بخور بخواب نیست. اما وقتی که هفت سال دوم دیگه بارون نیست که، فقط یه تسبیح، متوجه تو میدونا، تو خیابونا بشین اونجا صحبت، فقط بخور، اونجا تعبیر میکنه به چی؟ آم. دقیق فرمودید؟ جاء اتا، اتا نصر الله، اتا اومد، بگید جاء اومد. آقا اومد این نیست. شما نگاه میکنید فرق بین، بگید جاء با اتا، برید معنای لغات اصلی نگاه میکنید، میگه اه اینا تفاوت داره. اون وقت این آیه رو اینجوری معنا میکنه، اه اینجا چرا اتا، اینجا چرا جاء؟ یکی از فرق، یکیش اینه، جاء در محسوسات استفاده میشه، عطا در معنویات استفاده میشه. عطا امر الله، امر خدا چی؟ بگید اومد. دقت فرمودید؟ جا زیدون، زید اومد، محسوس هست یا نیست؟ اون وقت میدید قرآن میگه ازا جا نصر الله، نصر یاری خدا، بگید محسوسه مثل زید یا معنویه؟ بگید یاری خدا محسوسه یا معنویه؟ معنویه. پس چرا جا اومده؟ آی بارکالله، چون که شأن نزولش نگاه کنید، بعضی وقتها اون شأن نزول آیه، مسلمون ها دیگه کاملا ناامید شده بودن، خدا اونجور اونها رو یهو کمک کرد که اصلا گو این که یاری خدا رو به چشم سر، گو این که چی؟ دیدند. فلذا خداوند این، بعضی وقتا آدم خیلی وقتا خدا کمک میکنه، ما کمک خدا رو خیلی وقتا کمکمون کرده، اما احساس، بگید، نمی کنیم. اما یه وقت از همه جا دستت بریده دیگه هیچی، یهو میبینی خدا اصلا جور کرد از اون جایی که فلان، اونجا میبینی که شما یاری خدا را گو این که به چشم میبینی، اونجا داره ازا جا نصر الله. متوجه شدید؟ این معانی با دقت به دست میاد، با سرسری گرفتن به دست نمیاد. یه جا میگه بخل، یه جا میگه شح، شح هم ما بخل معنا میکنیم، اینا فرق داره. یه جا میگه لا تیأسوا من رحمت الله، معنا کنید ناامید نشید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. یه جا هم میگه لا تقنطوا، چی معنا میکنید؟ به خدا معنا میکنید ناامید نشید. آقا این میگه لا تقنطوا، اون میگه لا تیأسوا. تقنطوا با تیأسوا فرق نداره، فرق داره. این رو با همین جوری به ذهنم میاد نمیشه، این توجه به معانی بگید دقیق کلمات با مراجعه به کتب لغت تحقیقی و بگید تخصصی. من سه تا کتاب کتاب لغت معرفی میکنم غیر از اونی که عرض کردم. یک کتاب معرفی کردم، کتاب موجب مقایسه. البته این الزاما به این معنی نیست که همه شو برید مطالعه کنید، همه شو مطالعه کنید، منتها یهونه بعضی وقتا یه ماه با این اونس بگیر، یه ماه با این خودت به اون مسیر میفتی یواش یواش. موجب مقایس لغه یک، کتاب تهذیب اللغه، این لغت عامه که بسیار لغت مفصل، مال جناب ابن سیده، المحکم و المحیط العظم. چقدر کتاب جالبی است، المحکم و المحیط العظم. این جزء اشخاصی بوده که زری مادرزادی کور بوده. دو تا کتاب لغت مفصل، یکی کتاب مخصص که این موضوعیه، یکی الفبایی کتاب المحکم و المحیط ال. چقدر کتاب دقیقی است، به شما اطلاع منجد. من البته اصلا اول بحث کنید باید المنجد شروع کنید، من خودم طرفدار المنجدم، منتها منجد برای شما دید نمیده، فقط اطلاعات میده. من همیشه بعضی وقتا دیدید بعضی از دوستان میگن که آقا این اختلافات آقا همه رو بیارن یک کتاب جمع بکنن بنویسن، در حالی که اشتباه ما همینه، ما اطلاعات نمیخوایم، ما دید میخوایم. کتابی بخونید در نحو که به شما اطلاعات صرف. آقا مفعول مقدم میشه در 20 جا، اونم میاد میگه 21 جا، به این چه به درد میخوره. کتابی بخونیم که دید میده. المحکم و المحیط العظم برای شما فقط معنا نمی کنه لغتو، به شما چی میده؟ دید لغوی. دید لغوی که باز شد دیگه شما به وادی میفتید چی کار کنم چی کار نکنم، خودش یاد میده. یک کتاب، کتاب دیگه فروق اللغویه ابو هلال عسکری. اصلا فروق اللغویه موضوعش این همین فرقه هاست، متوجه شدید؟ مزنون و ترادفا شما نگاه کنید این با اون چه فرقی داره، متوجه شدید؟ جاء اتا، جلسه، قعده. جلسه یعنی نشست، قعده هم یعنی نشست، اما چه فرقی داره؟ اینا مزنون و ترادفه، مزنون و ترادفه. جاء، این استعمال رو دیدید؟ مثلا میگه جاء اکه، اذا جاء اکه المنافق و جاء اکه. جاء لازمه یا متعدی؟ جاء اومد لازمه یا متعدی؟ لازمه دیگه، درست؟ بعضی ها اون کاف رو که به صورت مفعولی مثلا نمیگن، میگن این منصوب به نزد حافظه، میگن جاء اکه اصلش چی بوده؟ جاء الیک، اومد به طرف تو. بعضی وقتا هم جاء الیک استفاده میشه، در حالی که هیچ دقت کردید در قرآن اونجایی که جاء مفعول میگیره، جاء که با جاء چه تفاوتی داره؟ باور کنید، یعنی اینو متوجه بشید، با این دید مراجعه به قرآن بکنید، همه اون نظمه، اون زیبایی حاکمه. با این دید، دید دقیق، دید تخصصی. این برای این مزنون و ترادفا فرقش کتاب فروق اللغوی، الفروق اللغوی مال ابو هلال عسکری، یکی از علمای بلاغت معروف. این کتابش قابل استفاده است و ارزشمند هست. اینها رو دقت بفرمایید، این چهار کتابی که عرض کردم. جانم ببینید تهذیب چی؟ نه اونها مثلا متوجه هستن، اونها فرق میکنه. بعضی ها ببینید حروف الف بایی که منظورم اون نیست که الف ب ت فلان فلان. ببینید بعضی از اون چیزها تو کتاب فقه اللغه ای که تو حوزه است اونها رو توضیح داده. بعضی ها از ملاک حرف آخره، آخر، بعد، اول، بعد، وسط. بعضی ها مثل المنجد اول، وسط، آخره. بعضی وقتا الف ب ت فلان نیست، مثلا کتاب العین اسمش چرا کتاب العینه؟ از عین شروع میکنه، یعنی بر اساس مخرج، درست، فلان 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 میاد اینا منظورم الفبایی اینا، خود الفبایی خودش در واقع اصطلاحات و گونه‌های مختلفی داره. پس این رو دقت کنید. پس اولین چیزی که توجه بکنید چی شد؟ توجه به معنای دقیق خود کلمات، که این رو بسیار توجه کنید. نکته دوم، توجه به ظرافت‌های ترکیبی. من اینو چون که شاید وقت نکنم، اینا در دو جا اعراب و غیر اعراب دیگه همشو یه جا میگم. توجه به همه، بگید، ظرافت‌های ترکیبی. که من ساعت چنده؟ 10:40. من حالا چند تا نمونه عرض خواهم کرد. ببینید، ما این دیگه وارد متن میشیم، ما ترکیب میشیم. این مال تک تک چی بود؟ کلمات بود. حالا برید اون مجموعه رو، اون پکیج رو، اون جمله رو دقت کنید. توجه به همه ظرافت‌های ترکیبی تعلیفی، اینو توجه کنیم. اگه توجه نکنیم، بسیاری از معانی در دل جمله خواهد موند و شما اون رو استخراج نخواهید کرد. چرا؟ چون که به ظرفیت‌های ترکیبی توجه نکردید. ظرفیت‌های ترکیبی منظورم چیه؟ ببینید، یک، معنای اعرابی کلمات، اینو باید توجه کنیم. معنای اعرابی کلمات یعنی ما در جلسه قبل صحیح خونیم اگه نگفتیم اینو درست بخونیم و اینا رو ترکیبش رو دقت کنیم، یادتون هست یا نیست؟ بله. مثلا این کلمه اگه منصوبه، چند تا منصوبات گفتیم؟ 15 تا. خب این 15 تا منصوب الکیه یا هر کدوم بار معنایی خاصی داره؟ بله، بار معنایی خاصی داره. مفعول گفتیم اونی که فعل بر روی اون واقع میشه رو مشخص میکنه. مفعول له غرض رو، مفعول فی زمان یا مکان رو، مفعول مع تقارن زمانی و مکانی یا مکانی رو، اینها رو در ترک معنای کلمه باید لحاظ کنیم. اگر شما حال گرفتید، معنای بگو حالی بده. اگر مفعول مطلق گرفتید، معنای بگید مفعول مطلق بده. این معنا مال خود کلمه نیست، مال اعرابشه. گرفتی چی شد؟ یه نکته عرض بکنم، ما بعضی وقتها کلمه رو میفهمیم، خود کلمه رو میفهمیم، اما توجه به معنای بگید اعرابی نداریم. من یه مثال عرض بکنم، برای اعرابی کلمه. در قضیه محارب، من مثال های زیادی دارم، این حالا چون که سه احتماله میخوام اینو عرض بکنم. در قضیه محارب آیه قرآن داریم، میگه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، جزاء اون کسانی که محاربه میکنند با خدا و پیغمبر خدا. درست؟ جزاء و در واقع اون محارب رو میخواد بیان بکنه. جزای اون کسانی که یحاربون الله و رسوله و در زمین فساد انجام میدند اینه، جزاش مثلا اعدامه. درسته؟ خب منتها محارب کیه؟ الذین یحاربون الله و رسوله، خداوند با یه صله اونجا داره، میگه والذین یسعون، اونایی که یسعون فی الارض، بگید فسادا. اینو خوب دقت کنید، یسعون، اونایی که تلاش میکنند در زمین فسادن. ما اینو تحلیل اول ببینید، مدخونی که دیگه خدا زحمت کشیده، خود جبرئیل تنوین داده، در هر حال معلومه. حالا من میخوام تحلیلی رو، فسادن منصوب هست یا نیست؟ بله منصوبه. برید این احتمالاتی که در اینجا آقایون یعنی رفتن، من میخوام گزارش بدم، نمیخوام تمرین کنیم. آقایون بعضی از احتمالات رو ببینیم، مستثنا طبیعتاً بگید نیست، تابع نیست، قبلش منصوبی نداریم که، مفعول به یسعا و سعا، یسعا لازمه، متعدی نیست. مفعول فیه بگید، فسادن نه زمانه، بگو مکانه. مفعول معه نیست، مفعول معه با چی میاد؟ واو میاد. عرض به خدمت آقا، بقیه رو دیگه اون نواسخ مواسخ که گفتیم پنج تا اسمش یا خبرش نیست، اینجا همچی چیزی وجود نداره، سرتونو به درد نیارم. رسیدن به یکی از این سه احتمال، گفتن این سه تا احتمال میشه. ببینید، یک حال، دو مفعول مطلق، سه مفعول له. متوجه هستید؟ خب نه نه، چون که تمییز قبلا، تمییز باید یه مبهمی باشه که این اون یعنی یه لفظ مبهمی باشه. چی؟ نه نه، الان عرض میکنم دیگه، این فعل رو تمییز هر ابهامی رو برطرف نمیکنه. اگه اینجوری باشه، شما میگی ضربت و ضرب الامیر، این ضرب الامیر رو تمییز میگید؟ نمیگید که، میگید فعل رو مشخص، فعل رو اگه مشخص بکنه تمییز نمیگن. یادتون باشه تمییز یکی از این دو چیز رو، یا ذات را، یا نه خود فعل بلکه نسبت فعل رو. هیچ وقت تمییز برای رفع ابهام خود فعل نمیاد. متوجه شدید؟ اینو یادمون باشه. تمییز، اینو هم بگید من یه پیامای بازرگانی برم، تمییز ما خوندیم دیگه، تمییز یا رافع ابهام از ذات یا رافع ابهام از، ما در فعل تمییز نداریم، نسبت با فعل فرق داره ها. الان شما ببینید، میگید کسره زیدون علمن، آره اینجا کسره خودش ابهام داره، بگید زیاد شد ابهام داره؟ بله؟ نه، زیاد شد دیگه. زید ابهام داره؟ نه. ببینید اینا رو جدا کنی هیچ کدوم ابهام نداره، نه کسره بگید نه زید. یه مثالی میزنم فاعل کسره رو، شما میبینید دیگه نیاز به تمییز نداره. من میگم کسره مال زیدن، مال زید زیاد شد، ابهام داره؟ نه. علم زید زیاد شد، ابهام داره؟ نه. اما وقتی میگید کسره بگید زید، شما میگید آقا زید مگه یه نفر نیست؟ چجوری کسره؟ میگه قارچه. اصلا کسره که به زید نسبت، اونجا این نسبت ابهام زاست. متوجه شدید؟ تمییز یا رافع ابهامه، بگید نسبته، یا رافع ابهامه عرضی ذاتی ذاته. اینو هم توجه کنید، یعنی تمییز رافع ابهام از ذات که هست، ذات ابهامش، ذات مبهم دو جوره، یه وقت ابهامش دارای ابهام وضعیه، بعضی وقتا ابهام عرضیه. ببینید یه مثالی بزنم، شما علی پدرش وضع کرده برای این آقا، درست؟ یعنی اول که بابا مامان اسم گذاشته، این علی رو به صورت مبهم گذاشته، یا برای به خصوص این بچه گذاشته، بگید کدومش؟ برای این بچه. یه شهر دیگه هم بابای یه بچه اسم بچهشو گذاشته دواز علی، اونم مشخصه. یه شهر دیگه فلان، الان سه تا علی تو مدرسه چیزر چیز اینجا مدرسه چنین خنده ها واسه امام خمینی جمع شده. الان من میگم آقا حسین، آقا علی با شما کار داره، این چی میگه؟ کدوم علی؟ مبهم هست یا نیست؟ آه. سوال، الان من میگم جا علیون، مبهمه، سه تا علی داریم دیگه، درست؟ خیلی خوب، برای اون تمییز میاد؟ نه، علی ذات نیست، هست، مبهم نیست، بگید هست. چرا نمیاد؟ چون که تمییز برای ذات مبهمی که وضعاً مبهم وضع شده میاد. این علی مبهم هست اما ابهامش وضعی نیست که بگید آها اون نمیاد، اونو براش صفت بیار، بگه علی یون شاعر. متوجه شدید؟ یعنی اینو هم یادمون باشه، تمییز رفع ابهام میکنه، هر ابهامی را نه، یا تمییز رفع ابهام، هیچ وقت تمییز ما فعل نداریم، یا تمییز رفع ابهام از بگید نسبت، یا ذاتی که ابهامش چی باشد؟ وضعی. مثل چی؟ عددها. الان 11 ستاره، انی رأیت احد عشر کوکبن، کوکبن تمییز از احد عشر است. سوال، احد عشر رو اول که وضع کرده بودن برای مثلا گاو بوده یا از اول واضح به صورت مطلق و مبهم وضع کرده؟ کدومش؟ به صورت مطلق، فقط عدد شما چیه رو دیگه اینو باز گذاشته. اینو میگن ابهامش ذاتیه، وضعیه، تمییز برای اون میاد. واضحه؟ این رو دقت کنید. پس ببینید، این یسعون فی الارض فسادن، آقایون رسیدن به بگید حال مفعول مطلق مفعول له. البته مفعول لهش که واضحه، معنا کنید طبق مفعول له، تلاش میکنند در زمین. واسه چی تلاش میکنند؟ پول درارند واسه یه فساد. مفعول له بودنش واضح هست یا نیست؟ بله، مسترم هست، انگیزه رو میرسون. حال و مفعول مطلق کسانی شاید نق بزنند، بگن آقا حال اینجوری معنا میکنند، تلاش میکنند در حالی که فساد کننده هستند. فسادن که مصدره به معنای اسم فاعل معنا میکنه. شاید کسی بگه آقا حال خو مشتقه، اما به شما جواب میدن حال همیشه حال جامد مصدر. ابن مالک خوندید و مصدرون منکرون حالن یقع به کسرتن که بغتتن زیدون تله. مصدر نکره زیاد حال میشه، گرفتید؟ مفعول مطلق و اون هم نق بزنن شاید یه کسی بگی که آقا مفعول مطلق از جنس عاملش باید باشه، ضربت و ضربن، جلست و جلوسن. اینا خیلی یسعون فسادن، میگن لازم نیست که عین هم باشه، در معنا هم یکی باشه کافی هست، چون که سعی اینها همون فساده. یعنی میگن یسعون فی العرض فسادن، در واقع یعنی یفسدون، بگو چی؟ فسادن. این ستا رو در واقع تیک زدن، گفتن که میشه، درسته؟ خب حالا من بحثم این نیست که کدومش درسته، ما باید با توجه به قرائن باید متوجه بشیم که کدومش درسته کدومش درست نهایی. ابتدایین بله هر ستا محتمله، من بحثم این نیست، بحثم اینه که فرق اینا چیه تو معنا. ببینید، سوال، یه تروریستیه، اسلحه تهیه کرده، تلاششو کرده، از مرز رد شده، نمیدونم فلان، اما اون عملیاتی که قراره انجام بده رو هنوز بگید نداده. سربازان گمنام تو نطفه خفش کردند، خلو گرفتند، آقا اینا میخواستن که بمب گذاری کنه. سوال، این حبسه یا اعدامه؟ اینو بهش محارب بگید. تحلیل من نیست، من فقیه نیستم، من نقل میکنم، النقال کالبقال. آره من دارم نقل میکنم، اینا عبارت فقه هاست. من میخوام به شما میگم بگم که آقا شما برای این که اون چیه؟ کجاست؟ درک صحیح و کامل متن غیر از الفاظ باید به ظرافت‌های ترکیبی از جمله بگید اعرابی توجه کنید، توجه نکنید اونجا پنچر. ببینید، اون شخص محاربه یا محارب نیست؟ عده‌ای میگن اون شخص محاربه و جزاش بگید اعدامه، عده‌ای واقعا میگند، عده‌ای میگن همچی شخصی محارب نیست. تو همین اغتشاشات که هست، بعضی از وکلا دیدید دیگه نسبت به بعضی از آقایونی که اسم نمیبرم، مثلا میگفتن محاربه، محارب نیست. متوجه شدید؟ مبنای فقهی رو نگاه کنید، برمیگرده به ترکیبه همون صمدیتون، در حالی که بدبخت شیخ بها اصلا اسمی از اون نیست. تمام این فتنه زیر ذره همین شیخ بها است، همین ابن مالک، همین اینا، ما توجه نمی کنیم. ببینید اونهایی که میگند شما بگید تروریست هست باید اعدام بشه، این رو مفعولون له میگیرند. ببینید مفعول له بگیرید دوباره معنا کنید، اونهایی که سعی میکنند در زمین به انگیزه فساد، نگفته که فساد رو حتما انجام، این آقا هم که گرفتیم یسعون فی الارض هست یا نیست؟ بله، تلاش کرده یا نکرده، خونه تیمی خریده، نمیدونم این زحمتش رو کشیده، اینا رو مونتاژ کرده، بالاخره زحمته، اجره عند الله، درست؟ برای چی؟ برای فساد، برای فساد، نگفته که بعد فساد رو محقق کنند. پس این جزء کسانی است که تلاش کرده روی زمین واسه بگید فساد. اما عده‌ای میگند همچی شخصی که موفق هنوز به عمل نشده گرفتند محارب نیست، اونو حال میگیرند. حال بگیرید منو کنید، تلاش میکنند در زمین در حالی که فساد میکنند، یعنی متلبسه به فسادند. واضح شد یا نشد که این شخص هنوز متلبسه به فساد نشده، بس محارب نیست، زندان داره، تعزیر داره، اما جزاش قتل بگید نیست. بیا مفعول مطلق ضربت و ضربن رو معنا کن. ضربت و ضربن مفعول مطلق تأکیدی، بگید زدم، خوب زدنی. اینا درست نیست این ترجمه ها، زدم زدنی، اینا مفعول مطلق نوعی معنا می کنید. دقت فرمودید؟ ما میگیم ذهبت و رفتم، یه رفتنی، یعنی یه رفتنی که میگید یعنی یه رفتن خاص تو پل مپل، اون همین مفعول مطلق نوعیه. ضربت و ضربن یعنی جدا زدم، مفعول مطلق تأکیدیه، یعنی اون نسبته رو تأکید میکنه، اون حدثه رو تأکید میکنه. متوجه شدید؟ خب یسعون فی الارض فسادن مفعول مطلق بگیرند، مفعول مطلق تأکیدی میگیرند، یعنی یسعون فی الارض محاربا کیاند؟ اونایی که بگید فساد میکنند در زمین جدا با تأکید. اون وقت اولا کسی محاربه که فساد بگید بکنه، و ثانیاً هر فسادی نه، فسادهای سنگین، آره گنده، میبینید؟ حال باشه یه معنا، مفعول همین سه قول بین فقهای شما هست در مورد محارب جانم؟ حالا اون چی؟ این مفعول مطلق تأکیدی یعنی جدی، یعنی تلاش جدی، فساد بزرگ منظور نه، یعنی تلاش جدی بکنه، یعنی کارهای گنده گنده بکنه. حالا اونم یه بحثی زن، البته این اشکاله، این درست نیست. آره دیگه، آره آره، منتها این درست نیست، حالا اشکالات دیگری داره که حالا میگذاریم از این. میخوام اینو عرض بکنم که این گزارش بود که عرض کردم، یعنی این اقوال وجود داره، این احتمالات وجود داره، منشأش هم روایت نیست، آیه نیست، چی نیست، منشأش ترکیبه. میبینید اینها رو شما اگر توجه، حالا اون وقت حالا بیای بحث خودمون که کدوم یکی از اینا درسته. آیا اصلا میتونه مفعولون بگید له باشه؟ اونجا شرایط مفعولون له میاد، اونها یه دیگه، یه بحث دیگری است. من بحثم اینه که اینا تأثیر داره. ما اگر دقت کنیم به معنای بگید اعرابی کلمات، این به ثواب نزدیکتر میشیم، به بحث معنای کامل نزدیکتر میشیم. دومین رو عرض بکنم اگر خسته شدید دیگه، این بحث پایانی منه. توجه به ریز نقشه ها. منظورم چیه توجه به ریز نقشه ها؟ خسته شدید؟ ببخشید اگه حالا دیگه به مهمونی ببخشید، ما اینجا بودیم دیگه، این ببخشید از دیروز شاید اذیت میشید، اینجور یه آفتی داره که البته هم پیوسته است خوبه، منتها اون خستگی گوینده خسته نمیشه اما شنونده خسته میشه. اگر خسته شدید معذرت خواهم. توجه به ریزنقشه ها. ریزنقشه ها یعنی چی؟ ما یه ضرب المثل داریم که فلفل نبین چریز. بعضی وقتا مثلا تو یک کسانی هستند که اصلا دیده نمیشن دور برا، اما تمام فتنه ها زیر سر اینه. متوجه هستید؟ ریزنقشه یعنی دیده نمیشه اما اثرش عظیمه. ما در ادبیات همچی چیزهایی داریم که متاسفانه اینا چون که خودشونو میدوزدند، خودشونو قایم میکنند، به چشم نمیاند، اما نقششون در معنا خیلی زیاده. ما به اینا توجه نمی کنیم. مثال حروف، به معنای ترکیبی حروف ها، معنای ترکیب حروف، ترکیب منظورم نه اینکه فاعل و اینا ها، یعنی در کلام بیاد بالاخره حروف یه سری معانی ایجاد میکنه. حروف به تعبیر برخی از نحات میگه محلحلت و نصر، سخیفت و تعلیفی، یعنی اینا بافتشون نازکه، کوچیکه دیگه. حروف معمولا یک حرفی یا دو حرف هستن، دیده نمیشند. معمولا در کلام اسم جلو چشمه، فعل جلو چشمه، به حرف اصلا توجهی دیگه نمی کنه، در حالی که تمام منشأ فتنه در معنا همون حرفه ها. اونو توجه کنید. اون روایت معروفی که امام میگفت، اون آیه هر جوری که من فتوا میگم حکم میگم از قرآن بپرسید، زراره از امام باقر میگه آقا قرآن گفته ومسحو به رؤوسکم. الان اهل سنت مثلا بعضی هاشون میگه همه سر، زراره تو ذهنش این بود که خب با آیه این سازگاره دیگه، من به شما میگم آقا برو بدن تو بشور، خیلی خوب شما برید مثلا یه ذره اینو جلوی قطره تموم شد شستم، بدن بود دیگه. آقا وقتی من میگم بدن، کل بدن، به بچه میگید آقا برو دستتو بشور، بره یه بند انگشتشو بشوره، میگه دستم بود دیگه شستم. آقا میگه دستتو بشور همشو. قرآن میگه امسحو، بگید به رؤوسکم. ظاهرش جور در میاد که همه سر، نگفته بعض سر. فلذا از امام باقر علیه السلام سوال میکنه اینو بزنید، عبارت روایته میگه من اینه علمت ان المسح به بعض الرأس، از کجا فهمیدید که مس بگید به بعض سره؟ قرآن گفته که ممسحو به رؤوسکم. حضرت چی جوابی داده؟ حضرت گفته لمکان البا عزیز، به خاطر وجود با. یعنی چی؟ یعنی مسح متعدی به نفسه، مسحت الجداره. بعضی وقتا میگن مسحت و بلجد. امام صادق که امام باقر که میفرماید لمکان البا، میخواد نشون بده که ببینید اولا قبل از امام باقر زراره نمیگه یا امام صادق از کجا گفتید مس، آیه چی بود؟ قسمت آیه فمسحو به رؤوسکم. ببینید اینجا زراره از امام نپرسید از کجا گفتید مس، چرا نگفتی بخارونید؟ چرا؟ تابلوه دیگه. ببینید گفته چی؟ بس اینو دیده زراره، نگفته یا ابن رسول الله چرا به شکم نه به سر، واضحه دیگه، گفته به امسحو. یعنی زراره مس رو دیده، اسم رو دیده، بارو ندیده، یعنی توجه نکرده به معناش. امام به او اشاره میکنه عزیز لمکانل با، یعنی مسح هم متعدی به نفسه، نیازی به با نداره. وقتی که با شما کتابای لغت رو نگاه کنید میگه شما یه چیزی رو دستتو به همه جای کتاب بکشی میگن مسحت الکتاب، به بخشیش بکشی اینو میگن مسحتو بالکتاب، مسحت الجدار مسحتو بالجدار. حضرت میخواد بگه آقا این بیم با توجه کنه، این با ریز نقشه، محلحلت و نس، سخیفت و تعلیفی، اینو توجه نکنید معنا رو کامل بگو متوجه نمیشید. این ریز نقش ها زیاده. مثال دوم، اکثرتون مکاسب خون هستید. حالا من سعی میکنم در کنار آیات، دیروزم گفتم پیش نیومد دقت‌های مرحوم شیخ چقدر آدم دقیقی. بعضی وقتا عبارات مرحوم شیخ از لحاظ ادبی داغونه، منتها بعضی وقتا دقت‌هایی بنده خدا میکنه، باور کنی کمتر ادیبی هست که اینجوری دقت بکنه. حالا مرحوم شیخ یه عبارتی داره، دهن متنجس خوندید دیگه تو قسمت اوله، تو پای هفته که شما پای هشت خوندید، اون قسمت بیع دهن متنجس. حالا من بحثم دهن متنجس، روغن که نجس شده اینو میشه فروخت یا نمیشه فروخت، حالا بحث مفصل اونجا بحث داره. مرحوم شیخ میگه اینو خوب گوش بدید، والذی اظنه، یعنی مطلبی رو نقل میکنه، عبارت شیخ اینه میگه والذی منو کنید، اون چیزی که من گمان میکنم، درست، این الذی اظنه مبتداست، فلان چیزه، یعنی اونی که من گمان میکنم مراد اینه، که اینم بحث من بگید نیست. مثلا من میگم والذی اظنه مرتضی رفته، اونی که من گمان میکنم فکر کنم رفته، درست؟ خیلی خوب، توی بین مبتدا والذی اظنه و جمله، بگید جمله نیست، همین خبر مفردش، یه جمله معترضه داره. اون جمله معترضه چیه؟ میگه و ان کان الظن لا یغنی لغیری شیئا. قرآن داره ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در اون بحثی که استناد میکنن اصل در ظنون عدم حجیته، اون آیه رو میارن و آیات دیگر رو میارن، ان هم لا یخرسون، ان هم لا یظنون و الی آخر، که میگن زن ارزشی نداره مگر اینکه دوپینگ بشه، یه دلیلی بر حجیتش قائم بشه. خب شبیه اینو اینجوری میگه، میگه والذی اظنه، اون چیزی که من خیال میکنم، گرچه خیال من، ظن من، خیالو عمدن میگم بیرون نمیگم، خیالا هست به خدمت بیرون میگم خیال، اما تو کلاس خیاله، درستش خیال، گرچه اون چیزی که من خیال میکنم، گرچه بگید زن فایده نداره برا غیر من چیزی را، متوجه هستید؟ میگه زن، نمیگه لا یغنی شیئا، میگه لا یغنی لغیری شیئا، متوجه شدید چی میگه؟ خب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتابش که درس خارجش بر اساس مکاسب شیخ میره فقهش، اینجا به این عبارت شیخ اشکال میکنه، میفرماین که این چه حرفی، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه چقدر آدم مولایی بوده، عرض به خدمت، میگه که این چه حرفیه، میگه و امکان زن لا یغنی لغیری شیئا، میگه زن برای تو هم لا یغنی شیئا، زن لا یغنی لغیر که شیئا و لا یغنی لکه شیئا، این چه حرفیه که زن برای غیر من فایده نداره، واضحه؟ درسته؟ این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ یعنی این مراد شیخ رو متوجه نشده، چرا متوجه نشده؟ به خاطر الف و لام. بله این آی خویی الف و لام، البته اینجا یه بحث انسدادی بودن شیخ و فلان مطرحه، من حالا یه احتمال مطرح میکنم، آقای خویی این الف و لام از زن رو الف و لام ماهیت و جنس گرفته، یعنی فکر میکنه که شیخ میگه که زن برای غیر من مفید نیست، که اشکال میکنه که زن برای تو هم بگید مفید نیست، در حالی که این الف و لام، الف و لام عهده، الف و لام به تعبیر بعضی ها عوض از مضاف الیه، میگه گرچه از زن، یعنی زنی، گرچه زن من برا غیر من چیزی رو فایده نمیده، این زن اون زن حجیت نیست، این زن در مقام استظهار و ظهورگیریه، از آن ظواهر حجت هست یا نیست؟ بله، شما اگر ظواهر رو خوندید، ظواهر نسبیه، شاید یک مطلبی برای شما ظاهر باشد، برای یک کسی ظاهر، این ظهور حجته، ظهور همه زنه دیگه. مرحوم شیخ در مقام حجیت دلیل نمیگه که زن برای غیر من مفید نیست که استفاده بشه برای من مفیده، این در مقام استظهاره. در مقام استظهار زن هر کسی برای خودش حجته، فهم شیخ برای شیخ حجته، فهمش برای من حجت نیست. یه الف لام، یه الف لام ناقابل، متوجه هستید؟ یه آیه اینو هم بگم این قسمت رو جانم چشم. الف لام یه بخشیش الف لام عهد عوض از مضاف الیه، یعنی مضاف الیه هست میشه به جاش یک الف لام میاد. در مغنی الف لام آخرین قسمت تنبیه داره، در اونجا ذکر میکنه بدعتو به بسم الله فی النظم اولا، شروع کردم با بسم الله در النظم. میگه یعنی در یه نظم خاص، یعنی در نظم خودم، در شعر خودم. این در واقع نظمی بوده که یا حذف شده به جاش الف لام اومده. این الف لام، الف لام عوض از مضاف الیه محذوفه که شعبه ای از الف لام عهده. این و ان کان الظن لا یغنی لغیر شیء، این الف لام از زن، الف لام جنس نیست که میگه کلا زن برای من مفیده برای غیر من مفید نیست، من مثلا یه تافته جدا، نه، این زن، زن خودشو میگه، یعنی زن من برای غیر من مفید نیست. متوجه شدید؟ خیلی خوب، ساده. به الف لام که توجه نکنیم این اشکال پیش میاد. یک مثال دیگر. بله بله، حالا تشخیصش حالا انشالله یه وقتی اینا عرض میکنم، هم در ترکیبات من میخوام کلی بگم، حالا یه وقت برای تشخیصش فکر میکنیم. ببینید، ما نوع، شما در مغنی میخونید، در جاهای دیگه میخونید، میگید ما مای نافیه داریم، مای موصوله داریم، درست؟ مای مصدری داریم که تعویل به مصدر میبره، مای موصول اسمی داریم که اسمه. مثلا میگم که اخذتو ما فی یده، که اخذ کردم آن چیزی که در دست توه، درست؟ این مای موصوله. یه وقت مای مصدریه، تعویل مصدر میبره. ببینید این آیه رو، لا تنکهو، لا بگید تنکهو ما نکه آبا اکم، اینو دل بدید، خوب دقت کنید. ببینید در قرآن با چه خانمایی میتونید ازدواج بکنید؟ اصل اینه که با هر خانمی میتونید ازدواج بکنید، جز مثلا این موارد که چند تا رو استثناء کرده. سوال، با زن بابا میتونه ازدواج بکنه؟ فرض کنید پدرش یه زنی گرفته غیر از مثلا فرض کنید اون که هیچی، مادر خودش نه، زن بابا در اصطلاح که میگید، بابای اون زنه رو طلاق، زنه رو طلاق داده یا اصلا بابا مرده، درست؟ خیلی خب، این پسر، این مرد که مرده یا اون طلاق داده میتونه با اون زن ازدواج کنه؟ بگید حکمش چیه؟ میگند نمیشه. این آیه رو ببینید، میگه لا تنکهو، معنا کنید ازدواج ما نکه آبا اکم، با اون خانمایی که نکاح کرده آبا، باباهاتون، بابا جد، پدر جد، هرچی. واضحه؟ این ما رو چه مایی گرفته؟ موصول، درستم هست. شما تفسیر طبری رو نگاه کنید، میگه اصلا این نمیگه که زن بابا رو نگیرید، کاری به زن بابا نداره، بابات مرد طلاق داد زن باباشو بگیر. این آیه میخوام بگم، این آیه اونو نمیگه. میگه این آیه چی میگه؟ میگه این ما مای مصدریه است نه موصوله. مصدریه تعویل به مصدر میبره، ما نکه آباؤکم یعنی نکاح آباؤکم، نکاح آبائکم. چی میگه؟ این مفعول مطلق نوعیه، چون که مصدر میشه اون وقت معنا میشه لا تنکهو نکاح آبائکم، یعنی مثل ازدواج باباهاتون در زمان جاهلیت اونجوری ازدواج نکنید. این ناظر به شیوه ازدواجه، نه اینکه با کی ازدواج بکن. بگید با کی ازدواج نکن. مثلا میگم فلانی رفته یه عروسی مفصل و مجللی گرفته و ریخت و پاش کرده، من میگم آقا مثل او ازدواج نکن، ولش کن، اون آخر عاقبت نداره. مثلا مثل او، من ناظره به اون خانم اون شخص بگید کیفیت ازدواجشم. ببینید این در معنا تاثیر نداره، بگید تاثیر داره. اینا ریزنقشه ها هستن که ما باید توجه بکنیم. شما اون وقت بیا حروف جر رو در فعل ها قوغا میکنه. ما خب بعضی وقتها یه کتابیه دورالحرف فی اداء معنی الجمله، دکتر خلیفه صادق راشد، کل کلامش اینه که میگه که شما یه وقتی عصبانی میشه وسط، میگه که کسی که من لغت بگم معنا بکنه ها، حالم ازش به هم میخوره. یعنی بگم که مثلا ضربه چیه، بگید الان کسی به شما بگه ضربه چیه، زد، میگه حالم از این افراد به هم میخوره. مزد خواهم شما نمیگه، میگه بس چی کار کنیم؟ میگه شما چی میدونی ضربه به چه معناست؟ تأمل بکن، بذار در کلام بگید بیاد، ببین با کدوم حرف. این ریزنقشاش که میگم، میگه حرف، ببینید ما در زبان فارسی یه مثال بزنم. الان یه کسی، من ایرانی نیستم، زبانم مثلا فارسی نیست، درست؟ میام تازه یاد میگیرم، میگم آقا خرد یعنی چی؟ بگید من از آفریقا اومدم، شما به من بگید خرد یعنی چی؟ چجوری میگید؟ چی میگید؟ بگید. تصویری نشون میده، درسته؟ حالا مثلا یه چیزی خرد دیگه، درسته؟ خب خرد، غلط هم نگفتید که، درست گفتید دیگه. خب این بنده خدا رفت فردا از حسین آقا شنید که آقا حسین آقا چی ته مثلا، گفت که آقا زمین خوردم. این بنده خدا کل یعنی سیستم دفاعیش به هم ریخت. این بنده خدا زمین خوردم، خوردم و دیروز پرسیده آقا گفته که همین تناول کردن و فلان، الان این میگه زمین خوردم. شما اینو میپرسید، میگه بابا خوردن معانی مختلفی داره. بله غذا خوردم، اون خوردمه، زمین خوردم یه معنا داره، قصه بگید خوردم و الاخر، اینا متفاوته. در زبان عربی هم همینطوره، این ریزنقشه ها حروفند. الان همین ضربه ساده ها، ضربه که شما میگید نگید زد، بذار بیاد، ضربه بله متعدی به نفسه بیاد به معنی زد، ضربه با فی بیاد به معنای قدم زدنه، نه زد. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، یعنی گام نهادید در زمین، متوجه هستید؟ ضربه با معبیات، ضربت و معکه یعنی چی؟ ضربت و مع القوم، قرعه زدن، قرعه انداختنه، متوجه شدید؟ ضربه با انبیات، حالم ازش به هم خورد، اعراض کردم، رو برگردوندم. میبینید؟ اینا ریزنقشه، این حروف معنا رو عوض میکنه. و کم لهام النظیر، آقا تابه بگید، تابه یعنی چی؟ تابه یتوب و توبتن، بگید، در حالی که نباید اینجوری بگید. اگه دقیق بگید باید بگید کدوم تابه عزیز، ریزنقشش، اون کمکش، یدکش چیه، اون تأثیر داره. از آن شما واژه توبه رو، توب این ماده رو در قرآن پیدا کنید، فعلهایی میارید تابه، تابه بعضی وقتها با الا داره، بعدش الای حرف جره، بعضی وقتها الایه، هر جا تابه بعدش الا هست فاعل تابه بندگان بدبخت گناهکاره، هر جا تابه با الا بیاد یا فاعلش الله یا ضمیری که به الله برمیگرده، متوجه هستید؟ تاب الا یعنی توبه کرد، برگشت، تابه یعنی لطف کرد، بخشش کرد، توبه رو قبول کرد، یا ایها الذین آمنوا توبوا، بگید الی الله، فتلقى رب آدم من ربه کلمات فتاب علی. کی تاب علی؟ خدا تاب بر آدم. متوجه شدید؟ اینا دقت هاست، اینا ریز نقشه هاست. البته ریز نقشه های دیگری هم داریم غیر از این حروف. مثلا بعضی ها در تفاسیر دقت میکنن، اون وقود و حناس و الحجاره هست، نار. یه جا شما سوره بقره میخونید که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، که سوره بیارید، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا که وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ وَهَنَّسَ فَتَّقُوا النَّار، النار الف لام. یه جا میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن وقود و حناس و الحجاره. یه جا میگه نارن وقود و حناس و الحجاره، یه جا میگه النار، نارن النار. یه جا الف لام آورده، یه جا نیورده. شما به ترجمه درست باشه، این الف لام داره چی میخواد بگه؟ اون وقت شما نگاه میکنید ببینید که اصلا هیچی نیست. اما یه آقایی که دقت میکنه میبینید که آقا میدونید چرا اونجا نارن گفته اینجا النار گفته؟ اونجا که النار گفته در سوره بقره خطاب با منافقینه، با منافقین صحبت میکنه دیگه. اونجا میگه النار، الف لام جنس میاره که مفید عذاب و احاطه و شمول عذابه. اینجا که نارن، نکره برای تحقیر میاد، اینجا با مؤمنین صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، بگید نارا. اینا ریز نقشه هاست. حالا بماند دیگه تقدیم تأخیر که بحث بلاغی میشه، اینها قوغا میکنه. بحث تقدیم کجا مقدم کرده، کجا مؤخر کرده، اینها قوغا میکنه که باید دقت بکنیم. یک مثال آخرین، مثال ساعت چنده؟ 28. من آخرین مثالمو عرض میکنم. به در واقع عرضم و مزاحمتمو تموم میکنم. ببینید در مورد کشتن فرزندا سه جور آیه داریم: کشتن پسرا، کشتن دخترا، کشتن کلن فرزندا در جاهلیت. درسته؟ قبل از یعنی اسلام، حالا جاهلی. کشتن پسرا زمان فرعون بود دیگه، که چند تا آیه داره میگه که از انجیناکم، یا در بعضی جاها نجیناکم، باب افعال باب تفعیل خودش نکته داره. زمانی که انجیناکم نجیناکم من آل فرعون، ما شما رو به بنی اسرائیل میگه، اذکروا یا بنی اسرائیل، نعمت خودم را بر شما یاد کنید. اون زمانی که نجیناکم من آل فرعون، ما شما رو از دست آل فرعون نجات دادیم. چی کار میکردن؟ یسومونکم سوء العذاب، به بدترین عذاب شما رو ناراحت میکردن. چی کار میکردن؟ یذبحون ابنا، پسر کشی. اونجا دختر کشی نبود، خواب دیده بود یه پسری میاد کاسه کوزش رو جمع میکنه و پسر کشی بود. یه زمانی دختر کشی بود. و از الموعودتو سئلت به ای زنبن قتلت، آرشون میشد دختر رو میکشتن. یه وقت کلن ولد کشی بود، بحث اقتصادی، اولی سیاسی، دومی فرهنگی، یعنی یذبحون ابناءکم سیاسی. دختر رو میکشتن، بگید فرهنگی، مخشون معیوب بود. سومی فشار اقتصادی دیگه، نه به پسر رحم میکرد نه دختر. دو تا آیه در مورد این بحث میکنه. چی میگه؟ میگه که آره، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون از ترس گرسنگی به اقتصادی نکشید. نحنو، این جمله استیناف تعلیلیه. چرا؟ میگه نحنو نرزقهم و ایاکم. آره، ما شما اونها رو روزی میدیم، ما بچه ها رو روزی میدیم، شما چیکار دارید؟ تازه شما رو هم ما روزی میدیم. آیه دیگر هم همینو میگه، میگه لا تقتلوا اولادکم، اولاد خودتون رو به خاطر گرسنگی نکشید. چرا؟ میگه نحنو نرزقکم و ایاهم. نه دیگه با او کاری نداره که. میگه ما اونها را روزی میدیم و شما رو، در یه سوره دیگه یه آیه دیگه میگه ما شما رو روزی میدیم و اونها رو. من اگه باشم در دو جا، امروز بگم که زید و عمرو دیدم، زید و عمرو دیدم، فردا بیام بگم عمرو زید رو دیدم، شما ازم بپرسید که آقا دیروز گفتی زید و عمرو، امروز گفتید، من میگم رحمت به آبا و اجدادت، من الان حالم اصلا مناسب نیست، دیروز چی گفتم امروز، اما این خداست. لا یقدم ما قد یقدم الا الحکمتن و لا یؤخر ما یؤخر الا الحکمتن. اونی که تأخیر میکنه یه جا، اینجا نیست که یادش رفته و فلان. چرا این تقدیم معناش چیه؟ شما تفاصیل رو نگاه کنید، اصلا کاری به اون نکردند، فقط میگن که خدا روزی میده و به همه روزی میده، التماس دعا. اما اهل دقت رو اینجا میگه این معنا داره، اینو من باید بفهمم. چرا اینجا اول ضمیر ولد بعد ضمیر پدرها، اینجا ضمیر آبا بعد ضمیر آهان؟ اون وقت شما به آیه سیاق نگاه کنید. ما معمولا بحث آقا که فرمودن چجوری تشخیص، ما یه بحث سیاق داریم، متاسفانه تو کتابای ادبی بحث نمیشه. سیاق بهترین کمک برای تشخیص معانی مشتبهات است که حالا خودش یه بحث طولانی داره. شما برید آیه قبل آیه رو نگاه کنید، قبل آیه رو نگاه کنید، این قبلش یه تفاوت کوچولویی داره. اولی چی میگه؟ میگه لا تقتلوا اولادکم، اینم میگه لا تقتلوا، اینجاش دیگه فرقی نداره، لا تقتلوا اولادکم، اینم میگه لا تقتلوا اولادکم، اما این میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، این میگه لا تقتلوا اولادکم من املاق. درست؟ این مفعوله لحه، مفعول له حصولی، مثل قعدتو عن الحرب جبنند، اینم همونه منتها من آورده که در اصطلاح بهش مفعول له دیگه نمیگند. شما این رو اگر دقت کنید اون رمزگشایی اتفاق میفته، متوجه میشید که راز این تقدیم و تأخیر چیه. ببینید این میگه نکشید فرزنداتون رو به خاطر ترس از گرسنگی. آخه دو گروه بچه هاشون رو میکشتن، اونایی که حالشون خوب بود دستشون به اصطلاح به دهنشون میرسید زندگی میکردند، اما میگفتن اگه این بچه بزرگ بشه، متولد بشه، اگه سقط میکردن یا بعد میکشتن، بزرگ بشه ما گیر میفتیم. یعنی دغدغه خودشون رو نداشتند، میگفتن اگه بچه اضافه بشه مشکل ایجاد میشه، متوجه هستید؟ اما یه گروه خودشون هشتشون گروه خودشون نون نداشتند، زن و بچه خودشون گرسنند، شب خوابیدن فردا میرن که یالله یه بچه اومد، میگه آقا ما یه غلطی کردیم اما ما الان خودمون گرسنه ایم، حالا اینم اضافه بشه. درست؟ خب ببینید، یعنی در اصطلاح میگفتن، در اصطلاح روایی میگه بعضی از پدران موسر، اونی که دستشون به دهنش میرسید، بعضی پدران معسر عسر، خودش تنگ دست بودن. الان بگید این آیه کدوم رو میگه؟ میگه نکشید بچه هاتون رو به خاطر ترس از گرسنگی. سوال، اینا معلومه الان گرسنه بودند یا نبودند؟ نبودند، بارکلا. میگه آقا مثلا من به شما میگم که بچه رو به خاطر ترس از معتاد شدن مثلا جلوش نگیر، میترسم بچه معتاد بشه، همین که میگم میترسم معتاد بشه یعنی معتاد نشده دیگه. بس این که میگه لا تقتلوا اولادکم به خاطر ترس گرسنگی، بس معلوم گرسنگی نبوده، ترس گرسنگی، این بس معلومه که مال پدرانی بوده که خودشون مشکل دغدغه اصلی بچه، روزه بچه بود، مال خودشو نبود. اما اینجا به چی میگه؟ میگه لا تبتلوا اولادکم من املاق. این من ابتدایی است، یعنی این قتل شما ناشی میشه از املاق، نمیگه ترس املاقا، املاق یعنی گرسنگی، از گرسنگی. پس اینجا گرسنگی حاصل بود، این مال فقرای بدبخته، درست؟ خب اینها هدف اصلیشون، یعنی اون چیزی که براشون اهمیت داشت، فعلا شکمه خودشونه. خب اینجا که دغدغه خودشون نبود، دغدغه بچه بود، بچه رو مقدم میکنه. چی میگه؟ میگه ما اونا رو روزی میدیم، تازه شما رو هم روزی میدیم. اینجا که دغدغه اصلی فعلا شکمه، اینجا میگه بابا ما بگید شما رو روزی میدیم. متوجه هستید؟ این یعنی در اینجا اینو مقدم کرده، در اینجا اینو مقدم کرده. کدوم درسته؟ هر کدوم درسته. کدوم فصیحه؟ هر کدوم فصیحه. هر کدوم متناسب با مقتضای بگید حال داره صحبت میکنه. اینجاست که کلام پایانی جناب سیبوی در الکتاب میگه عرب اگر دو چیز رو میخواد بیاره، انما یقدمون الذی، اونی رو مقدم میکنند که براشون اهمیت بیشتری داره و عنایت روی بگید اونه و اهتمام روی اونه، دغدغه روی اونه، گرچه هر دو تاشون ها، اما اونی که اهتمام بیشتره عرب مقدم میکنه. متوجه شدید؟ اون وقت شما بسیاری از این تقدیم و تأخیرا معنا داره. هر جا موسی و هارون رو میاره کدوم رو مقدم میکنه؟ بگید موسی رو. اما یه آیه میبینی هارون رو، رب هارون و موسی. چرا؟ موسی خودش نمیتونه صحبت بکنه، اما هارون بلبل زبون بود دیگه، درسته؟ خب اونجا که سحره رو وقتی که معجزه اونها رو باطل کرد، اینا درسته سجده کردند و فلان تسلیم شدند، اما اونجا اول که باطل کنه سحر رو کار حضرت موسی بود، اما بعد اون دیگه متزلزل کرد، پایه های عقاید اونها رو متزلزل کرد، الان نوبت کار فرهنگی حضرت هارونه. حضرت هارون اینجا استدلال میکنه، استدلال که میکنه اونجا میگن آمن تو رب هارونه و موسی، چون که اونجا اونی که بولد بوده بگید حضرت هارون بوده. همه اینها ریز نقشه هاییست که ما اگر توجه بکنیم بهتر متوجه خواهیم شد. البته بحث ما تموم نشد، منتها همین مقدار که بخشید که خسته کردیم، در واقع عرض کردیم که هر چقدر دقت کنیم در لایه‌های مختلف که حالا ما به بخشش اشاره کردیم و بخش زیادیش موند که البته سعی کردیم مهماشو عرض بکنیم، اینها رو هر چقدر دقت کنیم معنای بیشتری و معنای کاملتری گیرمون بیاد. مخصوصا اون حروف و جر رو دقت بکنید، حروف جری که ریزنقشه ها گفتم، حروف رو کلن دقت کنید، معانی مختلف میشه با اختلاف همین حرف ها. به معانی اعرابی، معانی دقیق کلمات دقت کنید در کنار صحیح خونی. ببخشید اگه در واقع خسته شدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.